بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره وجود حساب‌های مخفی دولت را تکذیب کرد. نشست سالانه سازمان همکاری‌های شانگهای به کار خود پایان داد و در پرو تعداد قربانیان زمین لرزه از 500 تن گذشت. در ایران ساعت 1 بعد از ظهر است. روزتان خوش. توماج طه‌عباس هستم و به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا در 15 دقیقه آینده با شما خواهیم بود. خبرها را از ایران آغاز می‌کنیم، جایی که سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره وجود حساب‌های مخفی دولت را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلام حسین الهام در اطلاعیه‌ای گفته است که برخی نشریات خبر از کشف حجم بالایی از حساب‌های پنهان دولت دادند که انتشار این خبر به صورت مطلق به گفته آقای الهامی شایبه را ایجاد می‌کند که این حساب‌ها متعلق و مربوط به دولت نهم است. سخنگوی دولت در این اطلاعیه ضمن تکذیب وجود و افتتاح هر گونه حساب غیرقانونی و مخفی از سوی دولت نهم، از همه نهادها و سازمانهای نظارتی خواست هر گونه حساب غیرقانونی و مخفی را مسدود و با متخلفان برخورد و آنها را معرفی کنند. هفتمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای روز پنجشنبه در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، به کار خود پایان داد. این نشست با حضور رؤسای 6 کشور چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان برگزار شد و رؤسای جمهور ایران، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان، هند و مغولستان نیز به عنوان عضو ناظر در آن حضور داشتند. در پایان این نشست رؤسای جمهوری 6 کشور عضو بیانیه پایانی اجلاس بیشکک را امضا کردند. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
چند روزنامه روسیه از جمله روزنامه رسمی راسیستگایا گازیتا که منعکس کننده نظرات کاخ کرملین است، از احتمال حمایت روسیه برای عضویت ایران و هند در سازمان همکاری‌های شانگهای در اجلاس آتی سران این سازمان در تاجیکستان خبر دادند. این روزنامه امروز جمعه نوشت، هرچند که در دستور کار اجلاس بیشکک موضوع افزایش اعضای آن قرار نگرفت، ولی سران کشورهای عضو این مسئله را در گفتگوهای غیررسمی مورد بحث قرار دادند. این روزنامه با اشاره به آنچه که ریسک ورود ایران به سازمان مذکور که باعث رویارویی با آمریکا خواهد شد افزود، بعید به نظر می‌رسد که چین یا قرقیزستان حاضر به مورد استفاده قرار گرفتن در بازی خطرناک آمریکا و ایران شوند. اما روسیه علاقمند به پذیرفتن ایران به عنوان عضو جدید سازمان همکاری‌های شانگهای می‌باشد. به نوشته کمرسانت نیز، روسیه خواهان پیوستن ایران به ساختار ضد تروریستی منطقه‌ای سازمان همکاری‌های شانگهای و نیز فعالیت در شورای تجاری و باشگاه انرژی این سازمان است. تعقیده این روزنامه، در این باشگاه هم برای کشورهای عضو و هم کشورهای ناظر ایران، پاکستان، هند و مغولستان امکان فعالیت خواهد بود. و روزنامه نیزاوی سیمایا امروز جمعه در رابطه با مسئله توسعه اعضای گروه شانگهای نوشت، هرچند کشورهای ناظر مثل ایران و پاکستان بارها تمایل خود به عضویت را اعلام کردند، اما این موضوع هنوز قابل حل نیست. آندری دنیسوف، معاون اول وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبه با این نشریه اعتراف کرد که زمینه برای عضویت اعضای ناظر سازمان شانگهای هنوز رو به راه نشده است. وی ضمن اشاره به همکاری این سازمان با تهران که به گفته وی در این مورد کشورهای غربی ملاحظات انتقادآمیز زیادی دارند گفت، ایران عضو محترم جامعه جهانی است و عضویت این کشور در سازمان شانگهای در آینده لطمه‌ای به کشورهای دیگر نخواهد زد. مانی کسروی، مسکو.
در افغانستان، حمله نیروهای آمریکایی و افغان به مواضع القاعده در منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان ادامه دارد. به گفته مقام‌های افغان، حدود 250 خانوار از این منطقه گریختند. مقام‌های ارتش آمریکا روز چهارشنبه عملیاتی را علیه القاعده و شبه نظامیان طالبان در شرق افغانستان آغاز کردند. در این عملیات سربازان آمریکایی و افغان مواضع شبه نظامیان در منطقه تورابورا در استان ننگرهار را هدف حمله قرار دادند. یک گزارش اقتصادی از ایران. برکناری وزیران نفت و صنایع و معادن توسط رئیس ریاست جمهوری اسلامی هنوز در کانون گمانه‌زنی محافل سیاسی و اقتصادی است. در این باره حسام مهدوی پرسش‌هایی را با شاهین فاطمی، استاد دانشگاه در فرانسه، مطرح کرده است که با هم این گفتگو را می‌شنویم.
آقای دکتر فاطمی، همونطور که میدونید آقای احمدی نژاد ظرف 2 سال 4 وزیر تعاون، رفاه، صنایع و معادن و نفت و 2 رئیس سازمان مدیریت و تامین اجتماعی رو تغییر داده و تصمیم‌هایی مثل انحلال شورای پول و اعتبار رو اتخاذ کرده. شما چه برداشت و تحلیلی از این نوع رفتارهای اقتصادی رئیس جمهوری اسلامی دارید؟
ببینید، آقای احمدی نژاد با یک قول و قرار به ملت ایران و یک وعده که هیچ وقت برآورده نشد انتخاب شد و اون هم آوردن پول نفت سر سفره افراد بود. و اون چیزی که امروز ما میبینیم، این تغییر و تحولات که مسلم از این هم بیشتر خواهد بود، چندین شورای عالی رو ایشون منحل کرده، کارهای دیگری انجام خواهد داد، ایشون در همون مسیری میره که شاوز در ونزوئلا رفت و درست از اون درس گرفته، تمام سکانهای اقتصادی رو میخواد در دست خودش داشته باشه و همون سیاست عوامگرایانه یا پاپولیستی شاوز رو به مرحله عمل در بیاره برای اینکه دوباره انتخاب بشه. همه چیز رو باید در این راستا ما نگاه بکنیم که از حالا ایشون خیز گرفته برای انتخاب شدن مجدد و به خیال خودش فکر میکنه با از بین بردن این سازمانهای اداری که تاریخچه بسیار درازی دارن در ایران، این میتونه که تمام کنترل رو در دست بگیره و عین شاوز با تقسیم کردن پول بین افراد کم بضاعت رأی اونها رو بخره و مجدداً انتخاب بشه.
به طور مشخص این مسیری که معتقدید آقای احمدی نژاد برای تصاحب مجدد قدرت در اون قدم میزنه چه هزینه‌ای برای اقتصاد ایران داشته؟
در عرض 28 سال گذشته هیچ وقت اقتصاد ایران به این بی سر و سامانی نبوده. دوران بعد از انقلاب که اون موقع هم نمیدونستن چه میکنن، اینقدر ذخایر ارزی وجود داشت و هنوز چرخهای مملکت میگشت و اونهایی که کاردان بودن هنوز تعداد زیادشون سر کار بودن. بنابراین امروز دیگه تمام اونها از بین رفته، یعنی اعمالی که ایشون انجام میده، حتی اون عده‌ای که بی اطلاع بودن از امور اداری ولی در دوران آقای رفسنجانی و خاتمی کار آزموده شدن، همه اونها رو کنار گذاشته. نتیجه این خواهد شد، تمام پیشبینی ها هم همین است، که در عرض 2 سال آینده نرخ تورم از 17% خواهد گذشت، بیکاری از 15% خواهد گذشت و رشد اقتصادی که قرار بود 7% باشه فعلا به 4.5% رسیده و طبق پیشبینی بانک بین الملل و نشریه اکانومیست احتمال اون داره که در 2-3 سال آینده حتی به 3.5% برسه. یعنی اگر شما در نظر بگیرید که در ایران به قول گفته خود وزیر کار و امور اجتماعی این نظام در سال باید 1,200,000 شغل جدید ایجاد بشه برای اینکه بیکاری به حدی که فعلا هست بمونه، در حالی که اینها بیش از 600,000 کار نمیتونن تولید بکنن، اون هم بر حسب اقرار خودشون. پس دورنمای اقتصاد ایران بسیار تیره و تاریکه، ولی آقای احمدی نژاد براش فرق نمی‌کنه. اون با این خرج‌های بی‌رویه، نقدینگی پول در ایران بیش از 40% شده، ولی اون فکر می‌کنه که فرصت خواهد داشت تا 2 سال و 1 سال نماینده که انتخاب بشه مجدداً و بعد دیگه هر چه شد شد. با کمال بی‌احتیاطی ایشون قدم برداشته در این راه و همونطور که عرض کردم هیچگاه در 28 سال گذشته اقتصاد ایران تا این درجه در مخاطره نبود.
برکناری وزیران نفت و صنایع و معادن توسط رئیس جمهوری اسلامی همچنان موضوع بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها و نظرهاست. همین گفتگوی شاهین فاطمی با حسام مهدوی را شنیدیم. این موضوع در رادیو فردا همچنان دنبال می‌شود. بیشتر همونطور که شنیدید تا به حال دنبال شده است و همچنان دنبال نیز خواهد شد. در ساعت‌ها و روزهای آینده در همین رادیو همچنان نظرها و گمانه‌زنی‌های دیگر تحلیلگران را نیز خواهید شنید. در عراق یک مقام ارشد ارتش آمریکا گفت تعداد سربازان آمریکایی به 170,000 تن خواهد رسید. جنرال کارتر هم گفت در ماه‌های پایانی سال جاری پس از اعزام نیروهای تازه نفس به عراق و پیش از خروج سربازان کنونی از آن کشور، به دلیل حضور هر دو گروه در عراق تعداد سربازان آمریکایی در آن کشور به 170,000 تن خواهد رسید. عراق موضوع یکی از گزارش‌های امروز ما نیز هست. نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق روز پنجشنبه از ائتلاف احزاب شیعه و کرد در این کشور خبر دادند. این در حالی است که شمار تلفات حمله‌های انتحاری روز سه‌شنبه عراق که در آن پیروان مذهب ایزدی یا یزیدی هدف واقع شدند از حدود 200 نفر به دست کم 400 تن افزایش یافت. بیشتر بشنویم از مهدی جاوید.
توافقی که نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه به آن دست یافت، اولین گام برای پایان دادن به رکود سیاسی است که دولت او از سال گذشته، زمانی که آقای مالکی به قدرت رسید، با آن روبرو بوده است. خبر ائتلاف احزاب شیعه و کرد روز پنجشنبه پس از سه روز گفتگو اعلام شد. موافقتنامه سه صفحه‌ای که به امضای رهبران احزاب رسید، اکثریت پارلمان 275 عضوی عراق را از آن ائتلاف می کند. اما از آنجایی که حزب اسلامی عراق، حزب سنی اصلی این کشور، از شرکت در این ائتلاف سر باز زده، توافق روز پنجشنبه برای بسیاری نتیجه مایوس کننده‌ای محسوب می شود. توافق احزاب کرد و شیعه عراق در حالی اعلام شد که اجساد بیشتری از قربانیان حمله های انتحاری روز سه‌شنبه کشف شده است. وزارت کشور عراق اعلام کرد شمار کشته شدگان این حمله در حال حاضر به دست کم 400 نفر رسیده و نزدیک به 400 نفر دیگر نیز در این حمله ها زخمی شدند. برخی از مقام های نظامی و بهداشتی عراق شمار قربانیان را دست کم 500 نفر اعلام کردند. امدادگران و ساکنان محلی دو روز بعد از بمبگذاری های انتحاری روز سه‌شنبه در زیر آوار ساختمان ها به دنبال قربانیان این حمله ها هستند. در این حمله که اسوسییتد پرس آن را مرگبارترین حمله انتحاری جنگ عراق توصیف کرده است، اقلیت یزیدی در استان نینوای عراق هدف واقع شدند. وزارت کشور عراق میگوید در این حمله ها از 2 تن مواد منفجره استفاده شده بود. عبدالاحمد زباری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در عراق به سر میبرد، میگوید پیروان مذهب یزیدی اکنون مدت هاست توسط شبه نظامیان در عراق تهدید میشوند. اما پس از اینکه دختر نوجوان یزیدی که قصد ازدواج با یک مرد مسلمان را داشت به اسلام گروید و در ملأ عام سنگسار شد، این تهدیدها شدت گرفت.
يعني مثلا الطائفة اليزيدية من عمر 2003 تعرضوا للتهديدات لعمليات قتل من قبل جماعات.
از سال 2003 جامعه یزیدی مورد تهدید گروه‌های تروریستی بوده است که آنها را کافر و شیطان پرست می‌داند. پیشتر در سال جاری پس از اینکه دعا یک دختر یزیدی کشته شد، شرایط وخیم‌تر شد. گروه‌های تروریستی از این واقعه به عنوان بهانه‌ای برای حمله به یزیدی‌ها استفاده کردند. پس از کشته شدن دعا، 23 یزیدی توسط تروریست‌ها در ملأ عام کشته شدند. در منطقه سینجار که منطقه اکثر یزیدی نشین است، گزارش شده که پیش از حمله‌های روز سه‌شنبه به یزیدی‌های منطقه هشدار داده شده بود که انتقام خون دختری که به خاطر گرویدن به اسلام کشته شده گرفته خواهد شد.
وتدري حتى هناك مسألة ثانية، مسألة ملاحقة العناصر مرتبطة بالجماعات الإرهابية في مدن بغداد ديالى في
مناطق. از سوی دیگر همچنین تروریست ها از بغداد، دیاله، کرکوک و حتی بخش هایی از موسه نیز بیرون رانده شدند. بنا به گزارش ها این گروه ها به حاشیه شهرها، به مناطقی که دسترسی به آن برایشان راحت تر است، منتقل شدند.
تقریبا اصبحت سهلة الوصول الیها.
حمله به یزیدیان عراق ضربه‌ای به دولت جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا محسوب می‌شود که سعی داشت گزارش مثبتی از شرایط عراق را به کنگره آمریکا ارائه دهد.
یزیدیان یا یزیدیان جدیدترین قربانیان حملات تروریستی در عراق و البته خونبارترین آنها از آغاز جنگ در سال 2003 میلادی. گزارش مهدی جاوید را شنیدیم. در حالی که رایان کراکر، سفیر آمریکا در بغداد، نسبت به خروج نیروهای آمریکایی از عراق هشدار داد. آقای کراکر روز پنجشنبه گفت خروج سربازان آمریکایی از عراق میتواند به گسترش نفوذ ایران در عراق بیانجامد و وی این امر را به زیان منافع آمریکا در منطقه دانست. اما در پرو شمار کشته شدگان زمین لرزه شامگاه چهارشنبه به 510 تن رسیده است و احتمال دارد تعداد قربانیان باز هم افزایش یابد. به گفته مارگاریتا والستروم، معاون هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل، در این زمین لرزه 1500 تن نیز مجروح شدند. دو موج این زمین لرزه 8 ریشتری هر یک 20 ثانیه به طول انجامید و با 9 پس لرزه همراه بود. مسئولان دولتی پرو این زمین لرزه را یک فاجعه نامیدند. به پایان این بخش خبری نزدیک می‌شویم. دعوتتان می‌کنم تا چنانچه مایلید اخبار و گزارش‌ها را به صورت نوشتاری دنبال کنید، به آدرس ما در سایت در اینترنت سری بزنید، radiofarda.com آدرس ما در اینترنت است. همونجا می‌توانید در مورد برخی اخبار نظر خود را نیز بنویسید. امیدوارم روز خوشی را پشت سر